بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. فعلا اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لغائه یوم الدین حامین یا رب العالمین. بحث ما در دومین صفت نکوهیده بشر که ضعف انسان در تقابل با قوه شهویه بود، اون هم در نقطه افراط که هرزگیست، دو مستاق رو بیان کردم که مهمترین و خطرناکترین هستند. یکی مسئله امور جنسی بود که بحثش گذشت، یکی هم بحث شکم پرستی است و خوردن. خوردن گرچه بر مبنای غریزه است و یک امر طبیعی است و لازم هست، اما در شرع مقدس نیاز به یک کنترل داره که به نقطه اعتدال برسه. اگر کسی از این نقطه اعتدال فراتر رفت، در واقع به او در این مسئله میگن شکم پرست. شکم پرست به معنا نیست که مثلا معده خودش رو بپرستد یا نسبت به او عمل عبادی رو انجام بده. شکم پرستی همون معناش در واقع این است که انسان خوراکی رو دارد، از نظر شرع مقدس مسئولیت داره، در کنار اون خوردن 10 مسئولیته که اگر این 10 مسئولیت انجام بشود یا بعضش انجام بشود یا اون نقطه اعتدال انشاءالله. بنابراین در باب غذا گفتیم که دو تا مسئله ضروری است که بهش توجه بشه. یکی کمیت خوردن، چقدر بخوریم که بحثش کاملا گذشت، و یکی هم کیفیت خوردن است، چه بخوریم. چه بخوریم عرفی رو کاری ندارم که مادرها سوال میکنن که شب چی درست کنیم، ظهر چی درست بکنیم، اونو کاری ندارم. چی بخوریم یعنی مبنا و منبع خوراک ما چی باشن. شرع مقدس فرماید باید ارتضای شما از حلال باشه. روایاتی رو در این باب عرض کردم که اگر کسی این روایت رسول اکرم رو توجه بکنه، به طور طبیعی و به طور قهری میزان خوراکش متفاوت خواهد شد. وقتی میفرمایند به اینکه عبادت یک حقیقت بندگی خدا، یک حقیقت مرکب از 70 جزءه، ولی افضلها اکل الحلال، برترین و برجسته ترین اون عنصر و عناصر 70 گانه که ما تعبیر میکنیم به جزء رئیسه. جزء رئیسه اگر بود بقیه هست، ولی اگر نباشه دیگه اون مرکب به قوت خودش باقی نیست و رو سایر اجزا بشه. در اعمال عبادی ما، در پرستش و بندگی ما، جزء رئیس لقمه حلاله و این لقمه حلال رو ما نازل منزله سوخت برای بندگی قرار دادیم که فرمودن اگر کسی لقمه حلال رو رعایت نکنه نمازش تا 40 وعده قبول نمیشه، اگر کسی لقمه حلال رو قبول نکنه اعمالش چه اجتماعی باشد به صله رحم، چه فردی و مستحب باشد مثل عمره، و چه واجب باشد و فردی باشد مثل حج، قبول نمی کنن، شوخی هم ندارن. دلیلش هم این است که فرمودن آقا عبادت بر مبنای لقمه حرام مثل این است که شما یک بنایی رو بسازید روی آب، زیر ساخت نداره، این بقایی ندارد تا بخواهد تبدیل بشود. قرآن کریم می‌فرماید که من جا ابن حسنه، کسی که حسنه رو بیاره بنای روی آب بقایی ندارد تا شما بخوای با خودت ببری و بعد هم تبدیلش بکنن. برابر این می‌فرماید به این که کسی که طالب رزق حلال است، در زندگیش به دنبال رزق حلاله، کل مجاهد فی سبیل الله، مثل جهادگر در راه خداست، من با رزمنده در میدان مبارزه هیچ فرق ندارد. نظر الله الیه بالرحمه، خدا در روز قیامت نظر رحمت به او داره. ثم لا يعذبه ابدا، در روز قیامت هرگز او رو اذیت نخواهد کرد. یعنی اون صحرای محشر 50,000 ساله یکی از راههایی که بنده و شما رو در امان نگه می‌داره لقمه حلاله. یکون یوم القیامه فی اعداد الانبیا، در روز قیامت در صف انبیا قرار می‌گیره، پیغمبر نیست اما در صف انبیا قرار و یا خود ثواب الانبیا و ثواب انبیا رو بهش میدم. مستحضر هستید که هر عملی دو نوع ثواب داره، یک ثواب عدلی دارد، یک ثواب فضلی دارد. ثوابی که مبتنی بر عدالت خداست، مترتب بر انجام اون عمله. مثلا به شما میگن نماز اگر بخوانی این ثواب رو داره، این مربوط به کسیست که میخواند. اما یه ثوابی هم دارد، ثواب فضلی، که مترتب بر فضل خداست. میگه اگر کسی مثلا فرض کنید هر شب 50 آیه بخونه ثواب حج رو داره، این ثواب به عدل خدا بر نمیگره، چون ثواب حج من اون کسیست که یک مستطیع بشوم، دو در اون دایره حجاج قرار بگیره و اون اعمال رو انجام بده. اما میگه ما به فضلمون اون ثواب رو به کسی هم که شبی 50 آیه بخونه میدیم، این ثواب فضلی اون رو، نه ثواب. حالا اگر بیان مبارک رسول گرامی این است که و یأخذ ثواب الانبیا، ثواب فضلیه ولا ثواب عدلی انبیا رو که جز خودشون کسی نمیگیره. پیامبری که 950 سال تمسخر مردم رو تحمل کرده و دست از تبلیغ و ارشادش بر نداشته، این معادل نداره که شما بخواید مثلا بگید آه منم همون ثواب میدم. نه، یه ثوابی هست به حسب فضل الهی که داده میشه. بنابراین گرچه یه همچین در واقع پیامدهایی داره کسب لقمه حلال، در اعداد انبیا بودن، ثواب انبیا رو بردن، نظر رحمت خدا رو داشتن، فتح له ابواب الجنه و بار درهای هشتگانه بهشت رو به روش باز میکنن، یدخل من ایها شاء، بابا بهش میگه هر دری که میخوای برو تو، جای تو از هر راهیست که بخوای برو. این پیامد لقمه حلاله، اما حقیقتا به دست آوردن لقمه حلال خیلی کار سختیه. وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام یک کارگزار اقتصادی داره. این بحثا رو میشتوید که مثلا فرض کنید خب امام صادق چجوری بود کسب و کارش، کسب و کارش دارم میگه شدیدید دیگه توی فضاهای مثلا قمر بنی هاشم چی کار میکرد؟ معمولا چی کار میکردم؟ مثلا حالا برزی گفتن بنایی میکردم، من نشده بودم، ولی حالا میگن دیگه حرف که حساب کتاب نداشته باشه، کسی هم نخواد پس بگیره، هرچی که دلشون میخواد میگن. اما امام صادق اینا غالبا این خاندان اهل کشاورزی هم، غالبا این خاندان اهل تجارت هم. از خود رسول اکرم که تجارتش از قبل از اسلام مشهوره که تاجر بوده، کارگزار حضرت خدیجه بوده، و بعد شریک تجاری حضرت خدیجه است. منتها وقتی به رسالت میرسه دیگه تجارت پیغمبر یه امر تحت شعاییه، یکی سراش تجارت پیغمبر صحبت میکنه، راجع رسالت پیغمبر صحبت میکنه، اما این معنا نیست که پیغمبر تجارت نداره یا محل کسب درآمد نداره. وجود ناظرین حضرت امی تجارت شوده 17 مبادی اقتصادی داشته. بزرگترین کاری که به حضرت امی نسام میکردن بحث کشاورزیه. قرص هزاران نخله خورما و دوم شغلی که ایشون داشتن شغل تجارت، یعنی بازرگانی، و از بیت المال تحت هیچ شرایطی بهره نمی بردن که اموال شخصی خودشون رو هم می دادن. این رو خواستم ذهنتون روشن باشه. اگر راجع به تجارت امام صادق صحبت نمیشه چون اهمیت نداره، چون اون چی که در امام صادق مهمه امامتش، حالا از کجا میخوره؟ قطعا از یه جایی میخوره که تعالیم پیغمبر رو باهاش تعارض پیدا نکنه. خب کله بر جامعه که نیست، بیکارم که نیست، بنابراین یه منشأ تجاری داره. حالا یکی از امور تجاریشون اینه، 1000 دینار به کارگزار اقتصادیشون دادن. کارگزار اقتصادیشون فردیست به نام مصادف یا مصادف، یکی از این دوتا، ضبط اسم متفاوت. ایشون رفته مورد وسوق امام علیه السلام، رفته در مصر تجارت بود، با اتاق بازرگانی مصر هماهنگ کرده که مثلا اونجا چی الان بیاریم خوبه، چی خریدار داره. اونا مثلا گفتن فلان کالا اگر از مدینه بیاد اونجا خیلی قوغاس بازار خوبی داره. خب رفتن و بعد در نزدیکی کشور مصر یک مذاکراتی با هم کردن در اون اتاق بازرگانی که ما تعهد میکنیم بازرگانان این صنف، این جنسی که من مدینه آوردم، که به ازای هر دینار سرمایه ای که خریداری شده 1 دینار سود باشه، یعنی 2 برابر. ای یک تعهد بیکنیم که سرمان را بشکنید ولی نرخمان را، یعنی زیر 1 دینار ما نمیدیم. باریکالا. خیلی خوب رفتن در یه مدت کوتاهی 1000 دینار شده چی آقا؟ 2000 دینار. این آقا هم خوشحال که خدمت حضرت صادق الان چه دلربایی میکنم، برای حضرت چه پولی آوردم، دست امام خودم رو باز گذاشتم و باز کردن که امام تا میتواند در راه ترویج دین از این پول خرج کنه. اومده پیش حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن به این که وقتی سکه ها رو دیدن فرمودن که چیکار کردی؟ این آدم ها معمولا سوال میکنن که بابا این سودی که تو این خونه اومده از کجا آمده؟ البته بانوان محترمه از عیالشون سوال نکنن، به عیالشون اعتماد بکنن. من اینو میگم، اینا میرن سوال میکنن، فردا دعوا میشه بگه آجا گفته. یه چیزی وجود داره در شنیدن این حرفا به نام خوب شنیدن. آدم ها هرچی دلشون میخواد نشنون، هرچی رو که میگن بشنون. این گام اول. و سیستم ادراکی انسان ها بسیار متفاوته. این رو من راجعش بخوام صحبت کنم یه بحث علمیه. مردم معمولا اونش که میخوان میشنون، نمیدونم، من یه حرف میزنم ولی برداشت میشه 100 تا. چرا میگم من 100 تا حرف زدم؟ میگه یه حرف زدم، مبهمم که حرف نمیزنم. این یک. خوب بشنوه. دومون چیزی که باید وجود داره این که در مقام اجرا تدبیر داشته باشه. این تدبیر و هوشیاری در مقام اجرا بسیار کمیاب است، یافت می نشود. آنم آرزوست یه جوری آدم اجرا بکنه که درست باشه. این به هوشیاری افراد برمیگرده. خب حضرت پوسه کجا اومده؟ تصور نمیکرد تو بتونی همچی کار بکنی. گو آقا جنسی رو که بردم هماهنگ کرده بودم، گفته بودن که همچین چیزی بازار داره و بعد هم ما با هم تعهد کردیم که به ازای هر دینار یک دینار هم سود و گفتیم هم که زیر قیمت نباشه. حضرت تعجب، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بهش فرمودن شما تعهد کردید در بازار اسلامی که کمتر از یک دینار سود نگیری؟ چون خریدار داشت، کیسه سرمایه خودشون رو برداشت و گفت خودت. بعد به مصادف فرمودن به این که آقای مصادف، یا مصادف مجادلت و سیوف اهون من طلب الحلال، شمشیر زدن تو کارزار در محاصره دشمن بودن خیلی آسان تر به دست آوردن نون حلاله. رفتید با هم قرارداد بستید که به ازای هر سود از مسلمان چه پولی نمیخوان. حالا اگر بخوای در بازار امروزی کشور تطبیقش بدی اصلا بیداده، اصلا بیداده. همه هم خودشونو محق میدونن که مواد وجود تجارت بکنیم. بگه اگر من مثلا فرض کنم جنسی رو که خریدم بر اساس دلار مثلا فرض بوده 55 تومن، خب من نمیتونم اینو بفروشم چون که یه ماه بعد دلار شده 60 تومن، با 60 تومن مثلا. پس خدا کجاست این وسط؟ که همش معادلات خودته که. خدا کجاست؟ یه رد پای خدا در تجارت کشور اسلامی. آقا روزی دست خداست. در سوره مبارکه نحل آیه 71، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. این قرآن خداوند و والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، خداوند بعض از شما را بر بعض دیگر در رزق متفاوت قرار داده، برتر قرار داده. برتری در رزق دو تا مبنا داره. یک مبناش دست خداست، همچنان که قیافه ها شبیه هم نیست. همه فرزندان حضرت آدم علیه السلام این دو بزرگوار یا سیاهن یا بله چطور میشه، یکی زرد میشه، یکی مشکی میشه، یکی سبزه میشه، یکی سفید میشه. این برتری و این تفاوت دست خداست. سر انگشت هیچ نفری مثل نفر بعدی نیست. اینا تفاوت هاییست که خداوند علی اعلا در واقع بیان فرموده که حالا ما نمیخوایم راجع به این مواضع صحبت کنیم چون نه جاش منبره پیغمبره و نه گویندش بنده هستم. کسانی که در اینش تخصص کردن تخصص دارن اون آباد حرف بزن. ولی ایران دیگه اجمالا مورد معلومات عموم مردم هست دیگه. همچنان که این اختلافات ظاهری وجود داره، اختلاف در روزی هم وجود داره. اینو بهش میگن اختلاف تکوینی. یه اختلافی هم وجود داره در جامعه که اختلاف تحمیلیه، یعنی بر اساس یک سری اعمال نظرها این اتفاق میفته. ظلم ظالم، نابلدی در واقع سیستم اقتصادی کشور. بلد دوستا این ها موجب تشکیل یک پدیده می شود به نام اختلاف طبقاتی. این برمیگرده به انسان ها. من راجع به این صحبت نمی کنم، بحث سیاسیه خودشون انشالله. اما اون اولی، اون اولی این اختلاف بر مبنای مصالح الهیه، در کنارش مسئولیت میاد، اغنیا مسئولیتی پیدا میکنن، فقرا هم مسئولیتی پیدا میکنن. وقت این تقسیم بندیه بر مبنای چی آقا؟ این تقسیم بندیه بر مبنای مصالح الهی. اگر بر مبنای مصالح الهی میرفت جلو، اختلاف طبقاتی که یکی همه چی داشته باشد و یکی هیچ نداشته باشد اتفاق نمی‌افتد، به هیچ وجه من الوجود. یکی از امتیازات و حکومت حضرت حجت صلوات الله و سلامه علیه که خداوند علی اعلی به ما روزی کند ما اون روز را ببینیم، یکی از امتیازات اون حکومت همینه، فقیر پیدا نمیشه. دیدنی اگر از بعد از ذهلت حضرت رسول اکرم و دست امیر امومی یه دفعه در جهان می افته نزوشته. کشاورز کشاورزی بکنه، میخواد زکاتش رو بده، فریاد میزنه آ مستحقا بیان زکات بردارن، میگن نمیخواد داری. پس اگر اختلافی وجود دارد، اختلاف شکننده نیست. که یکی کارتون خواب باشد، یکی هزاران ملک داشته باشد، این نیست. حداقل جامعه این است که بر مبنای عفاف و کفاف همه دارند، ولی اون اختلافی رو که خداوند علی اعلی فرموده فضل الله، خب یه عده برتره. نمونش حکومت امام عصر علیه السلام. این اختلاف در برتری غیر شکننده که ایجاد اختلاف و شکاف طبقاتی نمی کنه. تکرار می کنم، نمونش حکومت امام عصر. بر اساس مصالح الهیه رسول گرامی فرمودن که حضرت حق بیان مبارکشون این است: یبن آدم، فرزندان آدم، لا تعلمنی ما یوسل حک، مصالح تو من یاد نده. بعضی ها دعا که میکنم یا خدایا مثلا یه پول به من بده، الان اگه تو این پول به من بدی صلاحه. خب صلاح تو من یاد نده، من خدا میفهم که صلاح با اون مصلحه تو من میچینم، تو به من میگی اینی اعلم به. بابا من به مساله تو عالم ترم، آگاه هستم به مساله تو منم، ولا ابخل علیکم و بخلی هم ندارم. حالا رزق ما در اون بحثای رزق حلال که مفسر راجع به صحبت کنیم گفتیم انحصار در پول نداره، در زن گرفتن، در همسر. بعضی ها مثلا فرض کنید و بعضی ها مثلا فرض کنید، یعنی دختر باشه شوهر نداره، شوهر مرد باشه همسر زن نداره، دارن همدیگر رو دارن، بچه ندارن، نه هاش بر اساس مسائل الهی. من بخل ندارم که تو بچه بدم، که من میتونم بچه بدم ولی ندادم. این بر اساس این مسائل، این بر اساس این مسائل بس دهد. برای خدا و نریه رو آقا مصلحت تو من یاد ندیم، من که بخیل نیستم. بحث فردا شب من که سومین صفت نکوهیده انسان عجل است. هر چی میخوریم از این عجل است، هر چی میخوریم از این عجل است، که خدا شاهد است که اگر ما این خصوصیت رو در خودمون دور بکنیم، اگه بخوام به طور محسوس به سال بزنم، تومن به دلار فرق میکنیم. یعنی خیلی فرق میکنه. اگه گفتم خیلی بومه چقدر بسرم، تو من به دلار، خیلی تفاوت خواهد کرد. اصلا آدم یه آرامش پیدا بکنه عجیب این صفت نکوهیده. آقا تو مساله تو نمیشناسی، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. تو ورک ورک بزنی خدا اینو به من بده، خدا اینو بده. آه من نمیدم. بعد خدا پدرتو بیاموزی، خدا پدر که نداری. اگه خدا رو شکر که ندادی، میفهمد اگه من مثل تو بخواستم عجله داشته باشم که همه امت ها هلاک شده بودن. اصلا قوغاست این صفت عجله. خدا آورم میگه اگه من میخواستم مثل تو عجله داشته باشم، امتها هلاک میشدن. یاد بگی، یاد بگی. و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. تو اگه بدت بیاد، تو بدت بیاد که اولاد نداشته باشی، ولی من میگم این نداشتنت خیره. آقا کجاش خیره؟ فرماد و الله اعلم، خدا میدانه و انتم لا تعلمون، نمیدونید. من میفهمم چیکار میکنم. بعد من بر خیلی عالیه، بعد من بر اساس این نداشتهایی که تو دنیا یه خوده به تلاطم افتادی اونجا جبران میکنن. من خدا در روز قیامت از فقرا عذر خواهی میکنم. این کمه بر عذر خواهی میکنم. ان الله الرزاق ذو القوه المتین، خداست که روزی بخش نیرومند استوار. یعنی اینجوری است که یه روز یادش بره، یه روز کم بیاد. مثلا تو صف شیر که وای میسی، شیر که مثلا 50000 تومان، مثلا فرض کن 5000 تومان ارزون تر میخوام بدن، مغازه که تموم شد، تو صف خداوند روز تموم میشه، استواره. بعد خیلی این تیپ از روایات زیاده که آقا اگه روزی دست منه، امام صادق السلام فرمود ان کان الله قد تکفل بالرزق فاهتمام کلم ازا، اگه روزی دست خداست پس غم تو از چی؟ که تو سرلوحه فعالیتات به دست آوردن چیا؟ روزیه. روزی به دست آوردن مهمه، چون کسی بیکار باشه خداوند از انسان بیکار بدش میاد. باید به دنبال روزی بود، اما با فرمول خودش. چهار سرفصل باید تو زندگی داشته باشه، یه بخشش باید به دست آوردن روزی باشه. من این بحث رو با بیان این مواردی که عرض میکنم تمام میکنم. در رابطه با لقمه حلال باید این نکات رعایت بشود. یک، بدانید که رزق به دست خداست. انواعی داره، معنوی، دنیایی، اخروی، فردی، اجتماعی. روزی فردی ما یکیش اینه که باید بهش ببالیم، باید بهش ببالیم. ما عاشق امام حسین. حالا میگه اونه که توی مثلا فرض در یه فضای دیگه هستن، اینو ندارن، خب ندارن، این روزی ندارن، این روزی رو ندارن، خدا برشون مقدر نکرده. حالا من که دارم شکرش رو بکنم، لئن شکرتم لأزیدن نکن. کما اینکه ممکن است اون که در اون قسمت هست روزی مادی خوبی داشته باشه، کشورش در یک موقعیت جغرافیایی قرار که بارون شدت داره، نه هیچ وقت غم آب ندارم. خب من اونو ندارم، اون اینو نداره، چرا هیچ وقت اینوری بیان نمیشه؟ خیلی چیزا اونا ندارن، خیلی چیزا ما نداریم، ولی همش دست خداست. و اینکه من شاکر باشم نسبت به روزی، نسبت به کمال عقلمه. من چیو دوست دارم؟ شاکر بودنم، شاکر بودن در مقابل نعمت برمیگرده به کمال عقل. من چی رو نعمت میدونم تا در مقابلش شاکر باشم. الحمدلله حمد الشاکرین لک علی. این طایفه میگن مصیبتی که تحمیل بر ما میشه نعمت الهی است، ما برش شکر میکنیم. زاوی فهم ما رعیتو الا، ما چیز جد زیبایی ندیم. اگه انتصاب به خدا میشه ما رعی تو الان جمیلا. روزی اصالتا به دست خدا، به دست پیامبر عظیم و شأن اسلام و ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین است. آیات 59-70 سوره توبه. روزی بین خلائق تقسیم شده، یعنی از ازل معلومه که چقدر. یه داستانی شاه عباس اینجا داره عجیبه، ولی خب فرصت نمی کنم داستان رو بگم، ولی خودم این داستان رو دوست دارم. ما اون موقع ها که درس های پدرم شرکت میکردیم، این داستان ایشون هم بین همه داستان ها این داستان تعریف میکردن. من یه تیکش رو بهتون میگم. حالا شاه عباس و طایفه صفویه باعث شدن که تشیع در ایران نزول پیدا بکنه و رواج پیدا بکنه. از این جهت عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد. ولی یه دوستی داشتیم میگم من بر دو نفر شبای جمعه طلب مغفرت میکنم، یکی برای شاه عباس که باعث تشیع در ایران شد، یکی هم برای هیتلر چون جودا میکشه. حرف اون من نه تایید میکنم نه رد میکنم، ولی عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد. این هست. شاه عباس یه ویژگی داشت، ظاهرن مثلا در یک شرایطی لباس عیاری میپوشید، میومد توی شهر میبوده چه خبره، از جلوی یه مغازه پینه دوزی رد میشد، این پینه دوزو تو مغازه میخوابید. شبا بیدید این به صندون که میکوبه هی میگه بکوب بکوب همون که دیدی. این عبارت خیلی برش جالب در اومد که بکوب بکوب همون که دیدی چیه. رفت و در مغازه یارو زد و گوه مهمون نمیخوان، خب بیاد بکوب بکوب همونی که دیدی. این هم میخواست بفهمه این چیه، حضوریش گل کرد. با هم صحبت کردن و چایی خوردن و قیدیون کشیدن و عبابی که اصفهانی ها مرسوم درشون قیدیون کشیدن، نه اینکه من ترویج قیدیون میشم. شما الان روزه های اصفهانی ها بری، یکی از چیزهایی که پذیرایی که دارن قیدیونه، اونا که اصفهانی هستن تایید میکنن از بنده رو. حالا حتما یه قیدیونی هم کشیدن دو این حرف ها. بعد میگه که چیه بکوب بکوب همون که دیدی؟ قبل کن اون نه اطور خدا بگو. خب حقیقتش اینه که من در عالم مشاهده دیدم که یه جایی مثل سد یه دیواری داره، پشتش آبه، این ور یه سوراخ‌هایی داره، یه سوراخ هست مثل سوزن، یه سوراخ هست مثلا فرض کن جای یه میخ، یه سوراخ هست مثلا مثل لوله گاز، آب ازش جریان داره. از اون آدمی که اینو میپایید پرسیدم که این چیه؟ گو حلقه روزی مردمانه. گو من چی؟ گو کم و کسر روزی هم بله همین گشادی و تنگی این سوراخ هاییست که اینجا میبینی. گو خب مال ما کدومه؟ گو اونوی که سوزنیه. گو آنگو مال توه. گو پس این شعر چیه؟ گو من خیلی زدم پول دارشم، اما هر دفعه وقتی بخواست به نتیجه برسه همه چی به هم بکن. گفتم بکوب بکوب همون که دیدی، بیشتر از اون سوراخه نمیرم. صبح شد و اهم جدان شدند و گوالومه یک کاری برد بکنم. یه مرغی رو بریون کرد، حالا یه مثلا فرض بفهم یه چیز بریونی درست کرد و توش پر اشرفی دیگه. گفت اینو با مال خیرات به خدمش، برای که اینم شک نکنه مثلا مغازه های اطراف 10 تا مرغ ببرید اینو بدید به این. باش. و همه مغازه ها دادن. اینم دیگه سوال نکرد دیگه که چرا مرغ برای من آوردی، برای همه دادن، برای من هم اومده. من گذاشت اونجا گوه حالا بس این کار انجام دادم، کفشه رو بدوزم، بعد مثلا فرض بفهمید برایش رو میرم غذا هم میخورم، چون غذا خوبی هم هست، بوبرنگی دارون. این هم همچه که مشغول کار بود یه گدا بومن گوه همون ما رو شریک میکنی با این غذایی که داری؟ گوه اصلا همه شو برده برو وجرا. شاه عباس فردا اومد سراغ گردید، این هنوز داره میگه بکوب بکوب همونی که دیدی. گوش دیدم اینجا آه مرد دادن. گوه آره. گوه تو هم دادن؟ گوه آره. گوه خوردی؟ گوه نه. گوه چیکار کردی؟ گوه یه فقیر اومد دادم بهش. گوه پس بکوب بکوب همونی که دیدی، یعنی ما هم نتوانستیم برای تو. دست خداست تقسیم شده. هر کس روزی مقدر داره. اینا تو بحثای حکیم الهی من انجام دادم، جلسه 14 منه، اونجا مفصل گفتم اینا هر کدومش پشت سرش روایته، من فقط دارم مضمون رو براتون میگم. تنها چیزی تو که در این قطعه اضافه کردم اون داستان بود، چون واقعا من از باب داستانگویی هم بلد نیستم داستان بگم، هم خودم اجتناب دارم، شخصا اجتناب دارم. اما این داستان داستان درستی، بکوب بکوب همون که دیدی. آره بابا تو اصلا طلا هم از سر برو به تو نمیرسه. بعضی ها اینجوری هم. روزی هر کس مقدار معین داره، پس حرص نزن. اون عجله که از فردا شروع میشه خیلی موثره. ارتزاق الهی به هیچ شرطی وابسته نیست، یعنی نه ایمان میخواد، نه هوشیاری میخواد، نه چیز دیگه. خدا اراده کرده من اینقدر بدم. روزی صرفا بر اساس مصالح الهی که تقسیم میشه. آه من اراده کردم اینقدر به تو برسه، تو فکر کردی مال تجارتته، خب فکر کن. لذا در اسلام بیکاری مذمومه، اما اعتدال و میانه روی در کار لازمه. اینکه من چقدر کار بکنم. در باب رزق مادی، اون چی که به دست میاری، اون چیزی رو که نزد در واقع انفاق میکنی نزد خدا باقی میمونه. گفتن یه کسی یه گوسفندی رو بهش دادن و این گوسفند رو کشت، سه قسمت رو شد داد، یک قسمتش باقی بود. بچهش گفت، این روایته، بچهش گفتش که بابا همین برام مونده، نه اون سه قسمتی رو که دادم برام مونده، این رو که میخوری. این رو هشداریه به متمولین، اونایی که کار میکنن پولی رو باقی میذارن، اون جزء روزیشون، اونا خزانه دارن برای دیگران. با تلاش های مادی بیش از روزی مقسوم به دست نمیاد. انسان ها در روزی با یکدیگر متفاوتن. این تفاوت نشانه چیزی نیست. اگه کسی کم داره یعنی مغضوب خدا نیست، اگه زیاد داره که یعنی مقرب خدا نیست. خداوند روزی هر فردی رو تضمین کرده، هرگز فراموش نمیشه. روزی حلال حد و حصر نداره. لذا آدم ها فکر نکنن برای به دست آوردن روزی زیاد لازم است که به حرام دست بزنه. هیچ نیازی به این کار نیست. خداوند علی اعلی میتواند از حلال یک متمولی مثل قارون بسازه. و آتیناه، خدا میفهمه ما بهش دادیم، ما بهش دادیم، ما که پول حرام به کسی نمیدیم. میشه پول قارونی هم درآورد اما حلال باشه. بسا هیچ التزامی وجود ندارد که آدم بزنه به جاده خاکی. منتها نکته مهم اینه که ما به خدا اعتماد نداریم. مشکل ما اینه که وعده روزی خدا رو فراموش کردیم. این 14 نکته بود. 15 نکته اینه که به روزی کم من راضی باشید. شونزدهمین خصوصیت این است که روزی رو برای برخی کم و برای از زیاد مقدر کردن. و عرض کردم این تقسیم بندی بر اساس مساله. و هیفدهمین خصوصیت این است که شونزدهمین، حالا که روزی رو ما تقسیم کردیم، روزی رو ما داریم میدیم، روزی مقسوم است یعنی تقسیم شده، راهی برای زیاد شدنش هست؟ بله. فعالیت مادی روزی رو زیاد نمی کند. از اصل روزی به فعالیت مادیتون، ولی ازدیاد روزی به فعالیت هایی که خداوند رو سله رحه. آقا میخوای روزی زیاد بشه، سله رحه میکن. آقا میخوای روزی زیاد بشه، این دعا رو بخون. میخوای روزی زیاد بشه، خمس بده. چرا یه حرف میزنه؟ برای که میگه آقا به فعالیت اقتصادی نیست، به اراده منه، من باید اراده کنم. منتها این اعتماده به خدا وجود چرا نمیدونم. و آخرین نکته ای که در بام روزی وجود داره که آن ثروت رو در چه مسیری مصرف بکنیم، در چه مسیری مصرف کردنش خودش مهمترین بحث. این بحث هم تمام، یعنی نقطه سر خط. بخوام ادامه بدیم حرف هست. من دو تا بحث مستقل راجع به این، یه بحث مستقل راجع به این دارم در همون رزق حلال، روزی حلال، اونجا مفصل صحبت کردم راجع به اون آیات، راجع به اون روایات که روزی رو زیاد بکنه، اونجا صحبت کردم. و یکی هم در جلسات 11 12 13 14 ماه رمضان 3 سال پیش، اونجا هم راجع به این موضوع صحبت کردم در بحث حکیم الهی شدن، که جناب لقمان 9 مطلب رو بیان کرده، یک بس مالی بود. این نکته تمام. تا برسیم به فردا که انشاءالله سومین صفت نکوهیده انسانه. این صفت نکوهیده انسان که بحث عجله هست، این خیلی مهم. یعنی به این معنی نیست که دوتایی که گفتم مهم نیست، این دوتا هم مهمه، اما در ساختار شخصیتی انسان، در تعامل با خدا، این خودش رو نشون میده. این خودش رو نشون میده که چه جاهای عجله مذمومه و چه جاهای عجله پسندیده است. بسه بود عجله کرد. و اساسا خود عجله به چه معناییه؟ این رو انشاءالله در فردا اگر حضرت اراده کرده باشه پیگیری خواهم کرد. ما معمولا وقتی میخوایم به خدا پناه ببریم میگیم از شر شیطان، ولی وجود نازعین از زین العابدین علیه السلام بگه خدایا من به تو پناه میبرم از این خصلت های بد، این خودش یک درس، یعنی واقعا این مناجاتی که من بگم با خدا میکنیم این خودشی بس اخلاقه که ما انشاءالله بتوانیم خودمون از این خصیصه ها در همین یک دو روز دور بکنیم، یا حداقل با خدا پیمان ببندیم. خدایا شرط نکنید، با خدا پیمان ببندید، خدایا من این کارو میکنم، نه اینکه تو این کارو بکن من این کارو میکنم. بابا طرفتو بشناس، آخه عدد و رقم خدا هستین که بگیم خدایا ما این کارو میکنیم تو هم این کارو بکن، تو اگه این کارو بکنی بابا اصلا حواست پرت نیست که، حواست نیست که پرته، ولی ما پیمان ببندیم با خدا من. او خوش بلده چیکار بکنه. این خصائص باید ما دور بشه. دو شب هم وقت داریم، یکی امشب یکی فردا، اگه بتوانیم این پیمان رو ببندیم و سرش بیستیم به یقین دارم که ما در آغوش خدا هستیم، در آغوش خدا است. اللهم این از ادعیه حضرت زین العابدین علیه السلام، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص، از برانگیختن شدن حرص به تو پناه میبرم، ما حریصیم، یه نقطه منفی، و ثورت الغضب، از شدت خشم به تو پناه میبریم، و غلبت الحسد، غلبه کردن حسادت، و ضعف صبر، کم صبر بودن، و قلت القناعه، کمی قناعت، قلت القناعه، نه اینکه ما کم قانع هستیم، نه از قانع نیستیم، و شکاست الخلق، زشتی اخلاق، ما اخلاقمون بده، اعتراف بکنیم به خدا که خدایا ما میدونیم مشکل داریم، و الهاه الشهوه افراط در خواهش ها و خواسته های نفسانی، و ملکت الهمیه، گرفتار غرور هستیم، تکبر، و متابعت الهوا، گرفتار پیروی از هوای نفس هستیم، و مخالفت الهدا، ما مخالف با هدایت هستیم. بعضیا برنامه‌شون این است که دیگران رو از این هدایت دور کنن، و سنت الغفله، دچار خواب غفلت هستیم، و تعات الکلفه، ما خودمونو در دنیا به مشقت انداختیم، اینقدر که ما در دنیا خودمونو به مشقت انداختیم برای آخرت هیچ برنامه نداریم، و ایثار الباطل علی الحق، ما باطل رو بر حق ترجیح دادیم، و الاصرار علی المعصم، پافشاری در گناه داریم، و استصغار المعصیه، گناه رو کوچک بشیم. چرا گناه کوچک میشمرین؟ چون برای ما عادی شده، چون گناه عمومی شده، همه همین کار رو میکنن. استکبار طاعه، اطاعت خدا برای ما خیلی سخت. اوه مرمزون، واقعا کسی باورش میشد که 17 روزش گذشت شب 17 هم بیگه گذشت. و مباهات المکسرین، در مقابل پولداران افتخار میکنیم، تو چی داری؟ 10 میلیون، من 15 میلیون، همین حرفا همین. و استصغار و ازراع بالمغلین توهی دستان رو حقیر میشمرین و سوء الولای اهل من تحت ایدینا بازی دستامون بد رفتار میکنین و ترک شکر لمن استنع العارفت اندنا ما در مقابل کسانی که به ما احسان کردن هر تشکر نیستیم. او ان نعزد ظالمن کمککار ظالم هستیم. او نخز ملحوفن ستم دیدگان رو خار میکنیم. او نروم ما لیس لنا بالحق اون چه که حق ما نیست طلب میکنیم. او نقول فی العلم بغیر علم بدون آگاهی اظهار نظر میکنیم. و نعوذ بک ان ننتوی علی غش احد به طور مرموز کلاه مردم رو برمیداریم پیچیده. و ان نعجب به اعمال ما به اعمال نا بچار عجب در اعمال هستیم. من در باب عجب یک مثالی دارم و میگم به اینکه آش نخورده و دهن سوخته رو شنیدین امینایی هستن که گناه نمی کنن عبادت می کنن دهن دستشون پاشون هیچ به گناه آلوده نشده ولی میرن جهنم. نه شب خونده به دوچار عجبه آش نخورده و دهن سوخته. و نعوذ بک من سوء سریره نیت بد داریم نسبت به مردم. و احتقار صغیره گناه رو کوچک میشمریم. و ان یستحوذ علینا الشیطان شیطان به ما چیره شده. او ینکب از زمان و یا اینکه روزگار ما رو خار کرده. و نعوذ بک من تناول الاسراف ما دوچار اسرافیم. و من فقدان الکفاف به اندازه کفاف راضی نیستیم. و نعوذ بک من شماتت الاعدا پناه میبریم از شماتت دشمن. خدایا ما به تو پناه آوردیم از شماتت دشمن. یک کشور زیر این گنبد خضرا شناخته شده که از معزنه اصلی صدای اشهد ان علی ولی الله بلند. اونم ما ایرانی ها هستیم. خدایا ما رو دوچار شماتت اهدا نکن، ما رو دشمن شاد نکن. این خصیصه های بدی است که در ما وجود داره و امام زین العابدین علیه السلام ما از اینا به خدا پناه ببریم. امام زین العابدین اگر این دعا رو دل میخونه مثل من نمیخونه، با اینکه اصلا دوچار این عارضه نیست. قطعا اگر داره به خدا پناه میبره استعاذه میکنه این مادر فرزند مرده داره گریه میکنه. چی میشه که ما میگیم خدایا ما پناه میبریم به تو از این که داریم سر مردم کلا میذاریم ولی ککمون هم نمیگذره؟ چه بلیه‌ای در ما